بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين صلوات الله علیهم اجمعین. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که در سایه عنایت و الطاف خاصه امیر المؤمنین باشیم هممون. تا حکمت 73 نهج البلاغه رو خدمت عزیزان عرض کردیم. حکمت 73 که نسبت به بقیه حکمت‌های مقداری طولانی تر هست، یک نکته بسیار مهمی است در تعلیم و تربیت. راجع به تعلیم و تربیت مطالب مختلفی خاصه نامه 31 که نامه به امام مجتبی بود، خیلی مطالب عمیقی در تربیت داشت، خاصه کیفیت تربیت پدر فرزند را. این حکمت 73 در رابطه تعلیم و تربیتی است که معلم، استاد، رهبر و حاکم یک جامعه میخواهد به زیر دست خودش، به عموم مردم، توده مردم، به دانش آموزان، به دانشجوها، هر کسی به پایین تر از خودش چگونه باید تعلیم بدهد و مهمتر از او چگونه باید تربیت کند. و قال علیه السلام: من نسب نفسه للناس اماما فعليه ان يبدا بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تاديبه بسيرته قبل تاديبه بلسانه ومعلم نفسه ومؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهم. حضرت در سه بخش این حکمت را بیان می‌کند. بخش اول این است، فرمود: من نسب نفسه، هر کس قرار بدهد نسب کند خودش را، لناس اماما، برای مردم به عنوان یک پیشوا و رهبری خودش را قرار بده، فعلیه ایبدع، پس بر او سزاوار است اینکه شروع کند به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیره، ابتداعا خودش را تعلیم بده بعد بره سراغ تعلیم دیگران. حضرت فرمود هر کسی بناس یک مسئولیتی بپذیرد. عرض کردیم این امام را ما هیچ قیدی نداریم که حتما به معنای امام و حاکم باشد. هر کسی که نسبت به 4 نفر زیر دست خودش، پایین تر از خودش، امام حساب میشه. ما به امام جماعت میگیم امام، به امام جمعه میگیم امام، به امام جامعه میگیم امام، از اون طرف معلم و استاد دانشگاه هم میگیم امام. او هم امام یک گروهی است، امام همین چند دانش آموز است. هر شخصی در خانواده خودش برای زن و بچهش امام است که داره اونها را به یک سمت و سوی حرکت میده. حضرت فرمود هر کسی این مقام را پذیرفت، هر کسی این مسئولیت که مسئولیت خطیری هم هست به دوشش آمد و او این مسئولیت رو قبول کرد، این تازه شروع کار اوست. اینطور نیست که بگیم من دیگه مقام استادی، مقام امام جماعتی، مقام رهبری یک جامعه رو گرفتم دیگه تمام. حضرت خیر فرمود الان تازه ابتداء کار توست. فعلیه یعنی بر او واجب است، بر او لازم است این که تعلیم بدهد خودش را قبل از این که تعلیم بدهد دیگران را. تا اینجا صحبت از تعلیم است. این بخش اول حکمت 73 راجع به تعلیم است. انسان باید قبل از این که سر کلاس حاضر بشه با آمادگی حاضر بشه، از جهت علمی خودش رو آماده کنه، چه اون استادی که در حوزه است، چه اون استادی که در دانشگاه است، چه اون امام جماعتی که میخواد بره امشب برای مردم سخنرانی کنه، چه اون شخصی که میخواهد در یک مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان این طرف اون طرف، یک قانونی رو تصویب کنه، او هم باید زیر و رو کنه. به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله می فرمودند که انسان با درس خوندن حق نداره کلاس بره،
یک نفر بگه من فلان مطلب رو خوندم، خب میخوام برم سر کلاس، حق نداری بری. تنها کسی میتواند سر کلاس برود که این مستوفاتن این بحث را ارائه داده باشه، یعنی حق مطلب رو به دست آورده باشه، اون چه که باید و شاید از اون مطلب داشته باشه و بعد سر کلاس بره. در غیر این صورت کلاس رفتن او به تعبیر ایشون جایز نیست، درست نیست. این که فرمودید حکمت 71، نه ما تا حکمت 72 رو هم دیروز خوندیم دیگه اگر اشتباه نکنم. اذا تم العقل نقص الکلام رو نخوندیم، یعنی خب پس حالا که اینطور شد من خاطرم نبود، فکر کردم تا اینجا رو خوندیم. باشه من حکمت 73 رو تموم میکنم بعد برمیگردم اون دوتا رو از اول میخونم، مشکلی نیست. حکمت 73 رو اول تمام میکنم بعد برمیگردم اون دوتا. پس تا اینجا حضرت فرمود که اگر کسی خواست در مقام تعلیم باشد، خودش رو باید کاملا آماده کنه، بعد سر کلاس بره و حرف بزنه. مطلب دوم، اون قسمت دوم حکمت، راجع به تأدیب است، یعنی یک پله بالاتر از تعلیم. فرمود ولیکن، این آقای معلم، این آقای رهبر باید تأدیبه به سیرتهی، ادب کردنش، راه و روش یاد دادنش به سبب سیرش باشه. سیره یعنی اون اعمالش. او درس دادن را با لفظ میتواند ادا کنه، میتونه حرف بزنه، یک مطلبی را به دیگران انتقال بده، ولی ادب کردن جامعه تنها و تنها در عمل حاکمان است. اگر یک امام جماعتی خواست مسجدش اخلاقی بشه، باید خودش اخلاقی بشه. اگر یک استاد خواست کلاس حوزه و دانشگاهش مؤدب بشه، خودش باید مؤدب باشه. اگر یک جامعه بناست مؤدب باشه، آداب رو یاد بگیره، تربیت بشه، باید حاکمان و رهبرانش تربیت شده باشن، اعمالشون اعمال از روی آداب باشه. فرمود ولیکن. دومین انتظار و دومین کاری که باید این آقای امام انجام بده اینه، تأدیبه به سیرتهی قبل تأدیبهی به لسانه. قبل از این که بخواهد دیگران را با حرف زدن تأدیب کند، دیگران رو با گفتار تأدیب کنه، باید اونها را با عملش، با سیرش، با خوشرفتاریش، با خوشقولیش، با عمق مطالبش هدایت کنه، صرفاً به گفتن نیست. این قسمت دوم که قسمت بسیار مهمتریست نسبت به اولی، راجع به تأدیب است. تأدیب دیگه عزیزان با لفظ کارساز نیست. این جمله‌ای که ما تو فارسی میگیم آن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند، حالا این رو کار ندارم درست هست یا نه، ولی طرف مخالفش کاملا درسته. آن سخن که از دل بر نیاید به هیچ وجه بر دل نمی نشیند، این لاریب فیه هست. اون سخنی که با طیب و طاهر بودن روح من صادر نشه، هیچ وقت بر روی شما تأثیر نمی گذاره. حالا اون طرفش که شعره، خیلی نمیشه 100% گفت، چون بعضی وقتا یک خطیبی، یک معلمی، یک استادی یک حرفی را از روی صدق و صفا میزنه، ولی طرف مقابل این پذیرش رو نداره، اونجا میشه یه خدشه‌ای کرد. ولی اینجا به هیچ وجه ممکن نیست کسی حرفی را با عدم طهارت بزنه، روح او، باطن او طاهر نباشه، طیب نباشه، سیره او سیره درستی نباشه، ولی شاگردانش از او یاد بگیرن. این اصلا در نظام هستی چنین چیزی ممکن نیست. طیب و طاهر بودن شرط تربیته. تا وقتی که انسان، تا وقتی که معلم خودش تربیت نشده باشد، نمیتواند دیگران رو تربیت کنن. این همون چیزیست که خود امیر المؤمنین در خطبه 175 فرمود. فرمود ایها الناس انی والله ما احثكم على طاعت، من شما را به هیچ طاعت و عبادتی تشویق نکردم الا اسبقكم الیها، مگر این که قبل از آن که به شما بگویم خودم اون را انجام دادم. سیره عملی من مقدم است بر سیره قولی من. قبل از این که بگم این کار خوب را انجام بدید، خودم انجام دادم. وقتی شما دیدید که من چنین کاری کردم، حالا اومدم تعلیم هم بهتون دادم، اومدم بهتون گفتم چقدر خوب انسان کار خوب انجام بده. از اون طرف هیچ کار بدی را از شما نهی نکردم، مگر اینکه قبلش خودم اون کار رو ترک کرده بودم، انجام نمیدادم. اول گناه را ترک کردم، بعد آمدم به زیر دستان به جامعهم گفتم گناه نکنید. این اثر دارد. امیرالمومنین فرمود مطلب اول، اگر میخواهید امام کسانی باشید تا سرحد فهم و علم باید بیاموزید، بعد سر کلاس برید. این خیلی راحته، اگرچه دانش و علم سخته است. به تعبیر مرحوم آیت الله العظما حائری، چون فرموده بودن ما تا این اواخر فکر میکردیم که عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه سخت است. بعدها به این نتیجه رسیدیم که عالم شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. عالم شدن کار آسانی نیست، تعلیم کار آسانی نیست، ولی حضرت میفرماید تعلیم آسان تر از تربیت است. تعلیم با همه مشقاتی که داره، رنجها و سختیها و شب نخوابیها، فهم عمیق اگرچه سخته، ولی این فهم عمیق راحت تره. خیلی ها میتوانند مطلبی را به دیگران برسانند، ولی هیچ کدام این گونه نیست که بدون طهارت نفس بتوانند در دیگران تأثیری بگذارند. این هم شد مطلب دوم. یه جمله داره شیخ اشراق جناب سهروردی، ایشون میگه که من لا ينفع که لحظهو، لحظ به معنای دیدن، نگاه کردن، اون کسی که دیدنش نتواند تو را به راه بیاورد، نتواند تو را تعلیم بده، لا ينفع که لفظه، صحبتهای او هم در تو اثر نمی کند. اصل آن است که هر کسی با وجودش، با طهارتش دیگران رو هدایت کنه. مستحضرید که ما در مکتب تشیع و اسلام مأمور نشدیم به هدایت و دستگیری از دیگران. اینطور باشه یه عده‌ای در جامعه مسئول باشن، دوره بیفتن، به این بگن آقا نماز بخون، آقا روزه بگیر، آقا خوش اخلاق باش. ما مأمور به این نشدیم. اصل اولی آن است، به ما گفتن تو چراغ باش، تو نورانی باش، تو باطنت منور باشد. در هر جمعی که قرار گرفتی مردم تاریکن، جلوی پاشون رو نمیبینن، نور تو اونها رو هم به راه میاره. نور تو به طور خودکار بدون اینکه حرفی بزنی باعث میشه اونها هم حرکت کنن. جناب شیخ اشراق میفرماید من لا ينفع که لحظهو، اون کسی که باطنش نمیتواند تو را هدایت کند، الفاظش هم نمیتونن تو را هدایت کند، چون او از طهارت برخوردار است. یه روایتی داره امیرالمؤمنین سلام الله علیه مرحوم شیخ طوسی در امالی نقل میکنه این روایت. حضرت فرمود تعترو بالاستغفار، آقایان شما اگر گناهی کردید ظاهر شما خیلی خوش بو، یه لباس شیکی پوشیدی، ادکلون فلان زدی، اصلا ظاهر شکیلی است، زیبایی است، ولی اگر کسی مشامش باز باشه، همونطوری که ما چشم برزخبین داریم اصطلاحاً، چشمی که حقایق رو میبینه، گوشی هم داریم که حقایق رو میشنوه، این مشامی هم داریم که بوی اشخاص را میفهمه، چه کسی بوی بهشت میده، چه کسی بوی جهنم. امیرالمومنین فرمود تعترو بالاستغفار، اگر گناهی ازتون صادر شد شما را بوی گند معصیت برداشته. استغفار به مثابه عطری است که میتواند اون بوی بد شما را از بین ببره. تعترو بالاستغفار لا تفزحكم روائح الذنوب، مبادا این بوی بد گناهان شما رو رسوا کنه، آبروی شما رو ببره. بالاخره شاید در جمع کسی باشد که ببیند، بشنود، ببوید. اگر گناهی ازتون صادر شد سریع استغفر الله ربی و اتوب الیه، با حال توجه، با حال انابه بگویید تا این طهارت حاصل بشه. این طهارت است که میتواند تربیت کند. علم نیست، علم با این که خیلی عظمت داره ولی علم اون ارزه را ندارد که کسی رو تربیت کنه. علم میگه من بهت میگم، خودت برو بفهم، خودت برو هدایت شو. ولی نورانیت درون دیگه نمیگه خودت هدایت شو، دست رو میگیره دنبال خودش میکشه. در یک شهر یک روحانی، یک عالمی، یک شخصیت نورانی میبینی دلهایی را به سمت خدا جلب کرد، با اینکه نه منبری داره، نه سخنرانی داره، نه جایی میتونه بره، همون جایی که تو خونش نشسته هر کسی نگاهش میکنه هدایت میشه، چون اون نور دارد و مردم نور او را در این تاریخی دنیا نیاز دارند. و جمله سوم در این حکمت 73 فرمود و معلم نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس مؤدبه. اون کسی که تعلیم دهنده خیش است، اون کسی که قبل از این که بره دیگران را نصیحت کنه خودش رو نصیحت کرد، قبل از این که به دیگران بگه طاعت کنید خودش طاعت کرد، قبل از این که به دیگران بگه معصیت نکنید خودش معصیت نکرد، فرمود این آقا سزاوارتر به اجلال است. اجلال همون لفظی است که ما تو فارسی بهش میگیم تجلیل، میگیم تجلیل فلان عالم، یادواره گرفتن، تجلیل کردن از فلان روحانی، فلان مجاهد. البته لفظ تجلیل در معنای دقیقش اشتباهه. تجلیل به معنای پایین آوردن شأن کسی است، اجلال به معنای بالا بردن شأن کسی است. حضرت فرمود آقایی که قبل از رسیدگی به دیگران رسیدگی به خودش میکنه، قبل از این که قو اهلیکم را اجرا کنه قو انفسکم را اجرا میکنه، اول به خودش بعد به خانوادش میرسه، اول به خودش بعد به شاگردانش، اول به خودش بعد به جامعش، فرمود این آقا سزاوارتر است که ما تشویقش کنیم، اجلالش کنیم، گرامی بداریمش. و وجهش هم اینه، چرا این آقا سزاوارتر است؟ چون ما در یک جنگی هستیم، جنگی که در درون ماست خیلی مشکل تر است تا جنگی که در بیرون است. جنگ بیرونی ما جنگ با کلمات است، آدم راحت میتونه بالاخره 4 سال با 10 سال 15 سال درس بخونه، زحمت بکشه، میتونه بار علمی رو ببنده. ولی در مبارزه با نفس که کسی به طهارت برسه، این لحظه به لحظه در حال جنگ. این روایت رو حتما شنیدید، افضل الاعمال احمزها، بهترین و با فضیلت ترین عبادت ها احمز است. احمز رو نوعا ترجمه میکنیم به سخت، ولی احمز در لغت به معنای اون تیراندازی است که شب و روز در حال تیراندازی است، خواب نداره، استراحت نداره، علی الدوام اسلحه در دستش داره تیراندازی میکنه، خیلی سخته دیگه، رزمنده ای که خواب نداشته باشه. فرمود شما در جنگ درون چنین حالتی دارید، علی الدوام در حال جنگید، اصلا سلاح از دستتون نمیفته، سلاح را زمین بگذارید غرور شما را بیچاره کرده، نفس آمده و بر شما چیره شده، سنگرهای شما یکی یکی توسط طمع و حسد و تمام این مشکلات میان شما رو میگیرن. پس شما در جنگ درون سختتر و شدیدتر باید بجنگید. اگر کسی توانست در این جنگ درونی پیروز بشود، این احق بالاجلال، این سزاواره که ما تشویقش کنیم، تحسینش کنیم. اون آقایی که خودش به مقاماتی رسیده خیلی بهتر است تا اون معلمی که هزاران شاگرد تربیت کرده ولی خودش هنوز تربیت نشده، هزاران شاگرد را تعلیم داده، تونسته بهشون حرف یاد بده، ولی خودش هنوز به اون مرتبه تطهیر و طهارت نرسیده. این خلاصه‌ای بود از حکمت 73. ولی برگردیم به حکمت‌های قبل، اون دو حکمت رو هم بخونیم و دوباره برگردیم انشاءالله. من یه آیه تو ذهنم بود الان خواستم بخونم محضرتون که فراموش کردم، اگر یادم اومد انشاءالله میخونم. حکمت 71 نهج البلاغه. امیر المؤمنین فرمود اذا تم العقل نقص الکلام. وقتی عقل انسان کامل شد، به طور ناخودآگاه و غیر ارادی صحبت انسان کم میشه. این دوتا رابطه مستقیم دارن، هرچه عقل زیاد باشد صحبت کم است، هرچه صحبت زیاد باشد عقل کم است. این یه ترازوی است، از صحبت هر کسی میتوان به میزان عقل او پی برد. البته اینکه یک عده روزه سکوت بگیرن این درست نیست. به تعبیر خود امیرالمؤمنین فرمود اونجایی که باید حرف بزنید نباید سکوت کنید، اونجایی که باید سکوت کنید نباید حرف بزنید، این سر جاش محفوظه. ولی اصل چیست؟ اصل بر حرف زدن یا حرف نزدن، اصل در حرف نزدن است. اگر کسی ساکت بود نمیشه بهش بگیم چرا ساکتی، اگر کسی حرف زد باید بهش بگیم چرا حرف میزنی، چه دلیلی داره، چه مطلب علمی، چه مطلب مفیدی میخوای برای ما بگی که ما سراپا گوش باشیم بشنویم. حرف نزدن اصل آن است که انسان حرف نزنه. اگر خواست حرف بزنه باید یک دلیل موجهی داشته باشه. الا ما خرج به دلیل اذا تم العقل نقص الکلام. علتش هم اینه، هرچی که انسان عقلش کامل تر بشه میفهمد زوایای مختلفی هست. ببینید ما الان یک صحنه رو مواجه میشیم، سریعا یک موضعی میگیریم. اگر مثلا یه بچه شیطونی میکنه ما سریعا موضع میگیریم بر ضد او، دعواش میکنیم، ناراحتی میکنیم. این نشانه کم عقلی است، چون آدم اگر عقل داشته باشه زوایای کار رو بررسی میکنه. این چرا این شیطونی رو کرد؟ کجا دستش رو من بستم که این الان این گونه در این شرایط خاص خودش رو تخلیه کنه؟ ببینید این فکر کردن از که انسان رو پخته میکنه. میگه خب مشکل از اون بچه نبود، مشکل از من بود. در سطح جامعه من وقتی یه فسادی رو دیدم آدم نادان سری فریاد میزنه، سری شروع میکنه به داد و هوار کردن. آدم عاقل فکر میکنه خب این جوانی که الان به اینجا رسید چی شد به اینجا رسید؟ این که از اولی که به دنیا اومد منحرف نبود، در مسیر خلاف نبود، در مسیر گناه نبود، عواملی دست به دست هم دادن، این عوامل رو شروع میکنه بررسی کردن. بعد میبینه 10 تا از این عوامل هم به خود من برمیگردم که الان اینجا ایستادم، بعد دیگه زبانم دراز نیست. این کم شدن حرف زدن، سکوت کردن، علتش اینه. آدم اگر عاقل شد همه جانب نگره، امور را در کنار هم میبینه، به محض دیدن یک اتفاق ناخوشایندی قضاوت نمی کنه، خودش رو در جایگاه دیگران میگذاره، شرایط و وضعیت زندگی اونها رو میسنجه، میگه آیا الان هم جایز است من حرف بزنم؟ جایز من پشت سر او بگم، عیب جویی کنم؟ میگه نه دیگه جایز نیست، سکوت میشه، کلام قطع میشه. حکمت 71 اذا تم العقل نقص الکلام. حکمت 72 این است، و قال علیه السلام الدهر یخلق الابدان و یجدد الامال و یقرب المنیه و یباعد الامنیه من زفر بهی نسب و من فاتهو تعب. حضرت در این حکمت بسیار زیبا راجع به عمر انسان، راجع به آمال و آرزوهای انسان یک نکته بسیار بسیار دقیقی بیان میکنه. این جمله آخر من زفر بهی نسب و من فاتهو تعب جزء نکات بسیار بسیار ارزشمنده. توجه به این جمله میتونه انسان را از همه این گرفتاری های روزمره ای که برای انسان پیش میاد نجات بده، دید انسان را نسبت به این گرفتاری ها عوض کنه. حضرت فرمود الدهر یخلق الابدان، یخلق به معنای کهنه شدن، کهنه کردن. فرمود روزگار ویژگیش اینه، عمر ویژگیش اینه، بدن انسان ها را کهنه و فرسوده میکند. انسان‌ها در مواجهه با عمر، در طول عمرشون آرام آرام پیر میشن، این چشمشون کمسو میشه، قدرت بدنیشون کم میشه، آرام آرام دوباره خمیده میشن، ویلچری میشن، توان راه رفتن رو از دست میدن. فرمود این ویژگی دنیاست. اصلا کسی که میخواهد عمر کند، کسی که میخواهد حیات داشته باشه لاجرم این گونه است. همونطوری که ما بچه ایم، بچه نمیتونه راه بره، نمیتونه غذا بخوره، نیاز به مراقب داره، دوباره در یک اوجی میرسیم به جوانی که روی پای خودمون میایستیم، از جوانی که گذاشتیم دوباره آرام آرام برمیگردیم به سمت بچگی، مراقبت میخوایم، غذا میخوایم، نگهداری میخوایم. این پیر شدن مساوی است با همون کهنه شدن و فرسوده شدن. لفظ دهر رو هم اگر دهر میگن، ما به روزگار و عمر میگیم دهر، ولی دهر در لغت به معنای اون کسی است که بر همه چیز غالب است، قدرتش بر همه میچربه. این روزگار یه قدرتی داره که هیچ کسی نمیتواند در مقابل او بایسته. هیچ پهلوانی، هیچ رستمی نمیتونه بگه من عمرم زیاد میشه ولی پیر نمیشم، سنم بالا میره ولی قدرتم و توانم کم نمیشه. هیچ کسی چنین حرفی نمیزنه. تمام انسانها در مقابل روزگار مقهور و مغلوبن. رضا به دهر و روزگار دهر میگن، چون بر همه انسانها غالبه. فرمود الدهر یخلق الابدان، هرچه سنتون بالا بره پیری و شکستگیتون بیشتر میشه. ولی از اون طرف و یجدد الامال، یکی از ویژگی های همین عمری که بدن شما را فرسوده کرد، یکی از ویژگی هاش این آرزوهاتون رو تجدید میکنه، آرزوهاتون رو روز به روز نو میکنه. از این طرف بدن داره فرسوده میشه، از اون طرف آرزوهای شما لحظه به لحظه داره بیشتر میشه. تجدید آمال انسان در پیری به این خاطره که از یک طرف میبینیم قدرتمون کم شد، از یک طرف میبینیم به لحظه آخر و به خط پایان نزدیکیم، تلاش میکنیم در این فرصت باقی مانده هر آنچه را که نداشتیم به دست بیاریم. دقت کنید، عمرمون داره میگذره، پیری هم فرسودگی هم بر ما عارض شده، ولی دست و پا زدنمون بیشتر شده، حرصمون بیشتر شده، طمعمون بیشتر شده، چون میبینیم به چشم خودمون خط پایان نزدیکه. دیگه مثل اولم اون قدرت و قوت رو ندارم که کار کنم و کار کنم. جوانها میگن حالا عمر زیاده، امروز نرسیدیم فردا، ولی پیرمردها میگن دیگه فردایی در کار نیست، همین امروز باید هرچه میخواهم رو به دست بیارم. و یجدد الامال، یکی از ویژگی های منفی پیری اینه، آدم پیر که شد بعضی از این اخلاق مثل شهوت دیگه از وجودش میره. نوعا پیر مردها اینطوری هن دیگه، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. ولی یکی از صفات رذیلهی که تازه در پیری خودنمایی میکند، تازه پیری محلیست برای ظهور و بروزه، و این حرص و طمع و رسیدن به آرزوهاست. پیغمبر اکرم فرمود یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان، فرزندان آدم همینطوری که پیر میشوند دو تا خصلت درشون جوان میشه، دو تا خصلت درشون تازه زنده میشه، یکی الحرص و طول العمل، حرص به کسب دنیا و آرزوهای طولانی، برآورده کردن هر آنچه که در طول عمر نداشتند. به تعبیر شاعر، آدمی پیر چو شد حرص جوان میگردد. خود آدم پیر میشه ولی حرصش جوان میشه، چون میبینه خط پایان را، میگه من باید هر طور شده آرزوهای برآورده نشدم رو در همین مدت کوتاه به دست بیارم. حرصش به دنیا بیشتر میشه، طمعش بیشتر میشه، تلاشش برای کسب آرزوها بیشتره. الدهر یخلق الابدان و یجدد الامال و یقرب المنیه. ویژگی سوم روزگار و عمر اینه، اولا تو را پیر میکند، ثانیا آرزوهای تو را جوان میکند، ثالثا تو را به مرگ نزدیک میکند. لحظه به لحظه که این عمر میگذرد، یک قدم تو به سمت اجلت و به سمت مرگت نزدیک میشی. و یباعد الامنیه، و رسیدن به آرزوها رو هم دور میکنه. این دوتا جمله، یجدد الامال و یباعد الامنیه، اینها ضد همن. تو در درون خودت هی تکاپو میکنی که به آمالت برسی، ولی روزگار تو را از آرزوها دور میکنه. هر چه تو تلاش کنی نمیرسی، ولی نمیفهمی این جمله را. بابا من نمیرسم، من نمیتوانم، دست بردارم. نه، میگه من باید برسم، ولی در این مساف کسی که زورش بیشتره روزگاره. هیچ وقت زور ما به روزگار نمیرسه. هر چه هم تو حرص داشته باشی، طمع داشته باشی، هر چه هم بخوای ظلم کنی، باز هم نمیتوانی به همه امنیه، به همه آرزوهات برسی، چون روزگار دست تو را از رسیدن به اونها قطع کرده. خب این چهار تا جمله را حضرت فرمود. حالا یک نتیجه کلی در ضمن همه اینها میخواد بگیره. فرمود آقایان، چه شمایی که در زندگی دنیاتون خوش و خرم بودید، چه اونهایی که سختی کشیدید، چه اینهایی که این اواخر عمر به فکر آرزوها افتادید، چه اونهایی که نمیتوانید به آرزوها برسید و همینطور میمیرید، همه شما در آخر دست وقتی که نگاه میکنید در تعب و سختی هستید، رنج میکشید. من ظفر بهی نسب، هر کسی به این آمال و آرزوها و به همه دنیا رسید، این خوش نیست، این آخرش نسبه، یعنی در رنج و زحمت است. اون کسی که به همه آرزوهاش رسید در رنج و زحمته. و من فاتهو تعب، اون کسی هم که آرزوهاش فوت شدن، یعنی نتوانست به اونها برسه، او هم در رنج و زحمت است. تعب یعنی سختی، نسب هم یعنی سختی. خیلی جمله قشنگی. حضرت فرمود اونهایی که به آرزوها میرسند، همه همتشون رو باید جمع کنن که از این داشته هاشون محافظت کنن. اونها هیچ لذتی از زندگی نمیبرن، همه زندگیشون دغدغه‌شون اینه که چیکار کنم ندزدن، چیکار کنم ورثه نخورن، چیکار کنم دولت دست نذاره روشون، چیکار کنم که کم نشه، همش همینه. این لذتی از زندگی نمیبره، فقط تعب و رنج براش میمونه که چه کنم چه کنم چه کنم. اون کسانی هم که اصلا به آرزوها نرسیدند، اونها هم دوباره در رنجن، هی میگن چه کنیم برسیم، چه کنیم خونمون رو بهتر کنیم، چه کنیم ماشین بهتر، چه کنیم که مثل فلانی زندگی بهتری داشته باش. حضرت فرمود شما تا وقتی که در گیر دنیایید، چه به دنیا برسید چه به دنیا نرسید، در سختی هستید. این جمله ای که قبلا خوندیم، حضرت فرمود لا، محضر شما فرمود هیچ قناعی مثل قناعت نیست، القناعت مال لا ينفد، هیچ بینیازی مثل قناعت نیست. آدم اگر قانع شد، چه داشته باشد چه نداشته باشد، راحته. اگر تو قناعت نداشتی، تمام دنیا هم که مال تو باشه، تو در تعب هستی، تو در رنجی که چگونه بقیه رو به دست بیارم، که چگونه همین هایی که دارم رو حفظ کنم. خیلی این جمله جمله شیرینی است. اگر به کام ما بنشیند، اگر ما با همه وجود درکش کنیم، آقا همین چیزی که داری و اونقدر دلبسته بهش نیستی، اونقدر درگیرش نیستی، راحت داری زندگی میکنی، این خیلی زندگی خوبیه، همین رو بچسب. اگر اموالت بی نهایت شد، به مزیقه میفتی، زحمت میفتی، حفظ اینها پدرت رو در میاره. اگر از اون طرف هم رفتی به سمت آمال، هی گفتی بذار ما کسب کنیم، بذار کسب کنیم، حالا که جوانیم تا میتونیم به دست بیاریم به دست میاریم، از یک طرف باید در حرص و طمع نگهداری باشی، از این طرف در زحمت به دست آوردن. بهترین راه آن است که انسان قانع باشد. در قناعت راحتی هست که در ثروت نیست، که در دارایی نیست، که در طمع نیست، که در آمال نیست. آرزوها به انسان آرامش نمیدن، اون قناعت است که انسان رو آرام میکنه. خب بریم سراغ حکمت بعدی رو هم بخونیم و تمام. حضرت فرمود در حکمت 74، یکم امروز به هم ریخته شد، من عذرخواهی میکنم، در حکمت 74 فرمود نفس المرء خطاه الى اجله، جمله ای که بارها در کلاس نهج البلاغه خوندیم. هر نفسی که انسان در این دنیا میزند، یک قدمی است به سمت اجلش. یک قدمی است به سمت مرگش. این جمله امروز خیلی شاید واضح تر باشه برای ما. اون کسی که رفت پمپ بنزین و ماشینش رو باک ماشینش رو پر کرد، این به محض این که روشن کرد این ماشین رو میفهمه من دارم به سمت خالی شدن باک حرکت میکنم. هر لحظه ای که این ماشین روشنه، هر لحظه ای که داره راه میره، یعنی داره مصرف من زیاد میشود، ذخیره من کم میشه. هر کدام از ما یک عمر محدود و معدودی داریم، کاملا مشخصه در پیشگاه خدا که چقدر عمر میکنیم. حضرت فرمود هر نفسی که شما میزنید دارید یک گام به سمت این مرگ، به سمت اون خط پایانتون نزدیکتر میشید. خطاخ به معنای گام است. ما یک قدم داریم، یک گام. به فاصله بین پاشنه پا تا پنجه پا میگن قدم. یک قدم یعنی یک کف پا، ولی فاصله بین دو قدم رو حدوداً نیم متر کم و بیش میگن یک گام. حضرت فرمود تو از این قدم تا آن قدم که یک گام برداشتی، یک گام از اون ظرفیتت، از اون محدودهی که بهت داده بودن برای زندگی تمام شد. و جالبه حضرت فرمود نفس المرء، شاید هیچ چیزی مثل این نفس برای ما علت دوام نباشه. یکی ضربان قلب است که همیشه گیست، یکی این نفس است. چه خواب باشیم، چه بیدار باشیم، چه خسته باشیم، چه شاد باشیم، اینها دارن کار خودشون رو میکنن. فرمود علت دوام به سمت مرگ در حال حرکتی. اگر میفرمود خواب هر کسی انسان رو به مرگ نزدیک میکنه، بیداری هر کسی، این یه دلگرمی بود برای ما. میگفتیم خب ما تو طول روز یک بار بیشتر نمیخوابیم، طول روز نصفش بیشتر بیدار نیستیم. حضرت فرمود نه، هر نفسی که میکشی، بیشترین عضوی که از ما درگیره همین ریه ماست، مدام داره نفس میکشه. فرمود به اندازه هر نفسی که بالا میآید، شما داری یک قدم به سمت مرگ نزدیک میشه. یکی دوتا نکته راجع به این حکمت عرض کنیم و تمام. امام هشتم، امام رضا علیه السلام فرمود هر روز جدیدی که شروع میشه، انسان هر روزی رو که شروع میکنه، این روز با انسان حرف میزنه، میگه ای انسان امروز کار خوب انجام بده، کار بد انجام نده، خلاف نکن، گناه نکن. این جملهش خیلی عجیبه. فَإِنَّكَ لَنْ تَرَانِي بَعْدَهَا أَبَدًا. امروز همین امروزه، امروز که گذشت من دیگر هیچ وقت به پیش تو بر نمیگردم. امروز فقط یک بار در تمام طول عمرتو تکرار میشه. این لحظه ای که الان ما هستیم در محضر امیر المؤمن نشستیم، این لحظه یک بار بیشتر در طول عمر ما تکرار نمیشه. اگر این لحظه را استفاده کردیم، برد کردیم. اگر این لحظه را استفاده نکردیم، فردا اومدم آدم خوبی شدم، فردا اومدم نشستم سر کلاس، فردا که فرداست دیگه، امروز نیست، امروز دیگه رفت. حضرت فرمود هر روز با شما حرف میزنه، میگه ای انسان امروز را دریاب، چون اگر امروز از دست رفت دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. نکته دوم در شرح تفسیر فخر رازی، جناب فخر رازی که از مفسرین بزرگ اهل سنته، در ذیل سوره مبارکه عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان ها قطعا در خسرانه. ایشون میگه من فخر رازی وقتی این آیه را به خوبی فهمیدم که از یک یخ فروش یک جمله شنیدم، یخ فروشی داد میزد ارحمو من یذوب رأس ماله. آی مردم، این یخهایی که من دارم اینها اصل مال من هستند. آفتاب اومده بالا، این یخها دارن آب میشن. اگر یخ تبدیل شد به آب، من سرمایم از دست رفته. برعکس کسانی که میگن اگر این اتفاق افتاد اصل سرمایم هست، من سود نکردم، سودم کمتر شده. ولی یخ فروش همه سرمایش همین یخه، اگه آب شد تمام. فخر رازی میگه من وقتی ان الانسان لفی خسر فهمیدم که یه یخ فروش داد میزد بیاید یخهای مرا بخرید قبل از این که این سرمایه آب بشه. عمر ما سرمایه ماست، هر لحظه ای که در آتش گناه بگذره، این یخ وجود ما داره آب میشه، اصل سرمایه وجود ما داره از دست میره. و دیگه هیچ وقت هم بر نمی گرده، هیچ وقت دوباره به ما نخواهد رسید. نکته سوم این که ما در مقابل عمری که می دهیم، نفس المرء، در مقابل این نفسی که می زنیم و یک تکه از عمرمون رو می دهیم، باید یه چیزی بگیریم. اگر در این معامله چیزی نگیریم، ما ضرر کردیم، ما غبن کردیم. یکی از اسامی روز قیامت یوم الغبن است، یوم التقابن است، همونطوری که قرآن میگه. این تقابن و غبن یعنی ضرر، یعنی تو عمر را دادی، مثل اون بچه‌ای که میره پول رو به مغازه‌دار میده، هیچی نمیگیره، بر میگرده میگه پس چی شد، سهمت چی شد، چی گرفتی؟ هیچی نگرفته. این همش ضرره دیگه. فرمود شما این گونه نباشید، شما دارید سرمایه عمر را میدهید، در مقابل این سرمایه باید یک کالایی بگیرید، باید یه علمی، معرفتی، عبادتی، فهمی بالاخره به دست بیارید. اگر هیچ به دست نیاد، فردای قیامت که پرده ها کنار رفت، یوم التقابن است برای شما. شما تازه اونجا میفهمید چه کلاهی سرتون رفته. ابن ابی الحدید معتزلی به اینجا که میرسه یه روایتی نقل میکنه، روایت خیلی زیباست، از امیر المؤمنین سلام الله علیه. حضرت فرمود اذا اتا علی یوم لزداد فیه عملا یقربنی الالله، اگر یک روز شروع بشود در حالی که من علی در این روز هیچ کار خوبی انجام ندم، عمرم را بدهم ولی از عمر استفاده ای نکنم، علمی کسب نکنم، معرفت و معنویت و شناختی کسب نکنم، حضرت فرمود اگر چنین روزی شروع شد فلا بور شلیفی طلوع شمس ذالک الیوم، این روز هیچ برکتی برای من نداره. بی برکت ترین روز انسان اون روزی است که سرمایه عمر از کف برود و در قبال او هیچ سود و مزدی در جیب انسان ننشیند. حضرت فرمود این بی برکتی است، عمرتون رو بدید آخرش هم ضرر کنید. انشالله که موفق و معید باشید. الحمدلله رب العالمین.